خوبی براتون آرزو میکنم. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 با شما خواهیم بود و اما به ساعت 19 نزدیک شدیم. برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد، مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته موضوع این برنامه است.
تقاطع فرهنگ.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. خانم‌ها، آقایان، شنونده فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. به برنامه تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته‌ای که اون رو یکان یکان روزهاش رو پشت سر گذاشتیم تا به امروز پنجشنبه نخستین روز تعطیلات پایان هفته رسیدیم. اما تفاوت این مرور و رصد و مداقه بر مهمترین اخبار، همراهی کارشناسان این برنامه و نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه عزیزان بر محور اخبار. در 11 روزی که همه ما مهر ماهی هستیم، مهربانانه از شما تقدیر میکنم به پاس همراهیتون با برنامه تقاطع فرهنگ. خب اجازه میخوام که سلام علیکی با کارشناسان همیشه همراه برنامه داشته باشیم. نخستین کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام، استاد دانشگاه، از اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه معماری، که مطابق رسم همیشگی بار بخش تجسمی و معماری برنامه رو بر عهده دارن. جناب دکتر پارام، عصر و شب پاییزیتون به دل، خوش آمدید به تقاطع.
به نام نامی معمار هستی، خداوند هنرپرور، هنردوست، استاد خرمی عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان و همکارانم در استدیو، همچنین خدمت شنوندگان جان، شنوندگان فرهیخته دلاگاه و هنردوست برنامه تقاطع فرهنگ سلام عرض میکنم. خداوند بزرگ رو شکر گذارم امروز هم فرصتی هست تا با نگاهی از پنجره برنامه تقاطع فرهنگ به گزیده ای از رویدادها و وقایع حوزه هنرهای تجسمی در خدمت گذاری ملت شریف ایران انجام وظیفه
بی نهایت سپاسگزارم. دکتر پارام عزیز، چه آورده ای دارید برای من و شنوندگان عزیز؟
بله، امروز با توجه به روز جهانی صلح که اون رو پشت سر گذاشتیم و هر ساله جشنواره هنر برای صلح برگزارشه، بله، امروز صحبت خواهیم کرد با آقای فریدون فربود، دبیر جشنواره هنر برای صلح. همچنین با توجه به بناهای یادمانی و معماری ایران در بین جنگ جهانی اول و دوم و تأثیر فرهنگی و هنری این بناها در جامعه، صحبت خواهیم کرد با دکتر حسن حسانلو، رئیس دانشکده معماری سوره و رئیس دفتر مطالعات مشترک ایران و ایتالیا.
بی نهایت سپاسگزارم. دیگر یار همیشه همراه و همدل تقاطع فرهنگ شهاب دارابیان، نویسنده پژوهشگر منتقد ادبی و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر و شاعری داره. شهاب جان، عصر و شب پاییزیت بهشت، خوش آمدی به تقاطع فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فارام نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه تقاطع فرهنگ در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. شما جان چه آورده‌ای داری شما برای برنامه؟
امین جان، در برنامه امروز به شکل حضوری در خدمت جناب آقای افشین شحنه‌تبار، مدیر انتشارات شمومه هستیم. بله. که ایشون حدود 15 سال است که در کشور ایران و انگلستان فعالیت میکنن و بسیاری از کتاب‌های ارزشمند ما رو ایشون به زبان‌های مختلف ترجمه کردن در انتشاراتشون و در بازارهای جهانی عرضه کردن. درسته. همچنین به مناسبت 11 شهریور ماه، سالمرگ زنده نام عمران صلاحی و انتشار کتاب هوا خودش بهشت است که نگاهی به زندگی، شعر و طنز عمران صلاحی داره و در سال جاری هم کتاب منتشر شده، با نویسنده این کتاب جناب آقای داوود ملکزاده نازنین که از شاعران بنام جوان و با انگیزه بسیار بسیار درجه یک کشورمون هست، گپ و گفتی خواهیم داشت.
بسیار ممنون و متشکرم. و من هم امین خرمی در این برنامه علاوه بر همراهی با یکی از خبرنگارانی که از زاویه دید ایشون با مهمترین اخبار هفته همراه خواهیم بود، به بهانه همراه شدن و هماهنگ شدن ستاد اجرایی دومین جشنواره تئاتر زنده نام اکبر رادی با دبیر این جشنواره و آنچه که در این رخ داد قراره که شدنی و صحنه‌ای بشه با شما عزیزان همراه هستیم. فوت وقت، بریم سراغ نخستین بخش از برنامه امروز.
خبر در 3 سطر.
بی هیچ تردیدی عرصه گسترده فرهنگ و هنر، اگر که برای من و شما رویدادها، اتفاقات و حوادثش خواندنی میشه، وابسته به خبرنگاران، فعالان و اربابان قلم در حوزه رصد رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون هست و برنامه تقاطع فرهنگ همواره تلاش کرده که در همراهی با خبرنگاران برای مرور و رصد این دوستان و آشنایی شما با مهمترین اخبار هفته، زبده ترین ها رو انتخاب بکنه. امروز با یکی از خبرنگارانی همراه هستیم که بیش از 3 دهه از عمر خودش رو در عرصه خبر با تمرکز بر حوزه فرهنگ و هنر قرار داده، پیشکسوتی که من به شخصه یکی از کوچکترین شاگرداش هستم. افتخار میکنم به سالها همکاری و شاگردی استاد علی اکبر قزوینیان، دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا. جناب قزوینیان سلام، شبتون به خیر، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان رادیو وزین گفتگو، در خدمتون هستم.
بی‌نهایت سپاس از مهر شما. بشنویم مهمترین اخبار رو که شما در طول هفته رصد کردید و برای شنیدنی کردن اون انتخاب کردید.
خدمت شما عرض کرد، همینجوری که مطلع هستید، گروه فرهنگی هنری ایرنا و کلن گروه های فرهنگی هنری زیر مجموعه های فراغونی داره، از جمله کتاب، رسانه، تئاتر، سینما، تجسمی و گردشگری و میراث فرهنگی.
بله.
خدمت شما عرض کنم تو هفته که گذشت ما فراخوان 18 جشنواره کتاب و رسانه رو داشتیم. به دنبال اون یه سری سیاست‌گذاری در رابطه با هفته کتاب و خبرهایی از این دست شد. از جمله این که شعار هفته کتاب تعیین شد، آقای مرتضی بریری به عنوان رئیس روابط عمومی این هفته تعیین شد، یزد به عنوان میزبان افتتاحیه این جشنواره انتخاب شد. خدمت شما شد. بعد ما هفته های کتاب استانی رو داریم که از خراسان شمالی و کردستان آغاز میشه. این دو استان به عنوان اولین استان هایی هستن که برای این قضیه انتخاب شدن. جایزه مهرگان رو داشتیم که میزبان حدود 2000 اثر خواهد بود. خدمت شما عرض شد که پوستر هفته ملی و روز جهانی کودک رو داشتیم که با شعار آینده را باید ساخت طراحی و منتشر شد. خدمت شما عرض شد که بعد از اون حاشیه‌ای که ساخته شد برای موضوع تر تابستان کتاب 98، خانه کتاب با تلاشی که و پیگیری که داشت تونست با رایزنی وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی و معاون فرهنگیشون مطالبات تر تابستان کتاب رو پرداخت بکنه.
بله.
خدمت شما، در حوزه سینما تئاتر ما اعطای نشان درجه که هنری به 5 پیشکسوت حوزه تئاتر رو داشتیم، از جمله رضا بابک، محمد رضا خاکی، صادق آشورپور، آتش تقی‌پور و داریوش مؤدبیان که به این 5 تن خدمتشون اعطا شد. اعلام نتایج مرحله اول انتخاب ایده دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر رو داشتیم. خدمتشون در حوزه سینما، در راستای شفاف‌سازی در سینما، سازمان سینمایی گزارش عملکرد مالی 3 نهاد سینمایی جوانان ایران، بنیاد سینما فارابی و مرکز گسشت سینمایی مستند و تجربی را طی 5 ماه اول سال اعلام کرد. خدمت شما شد که بعد از این موضوع سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران 2 فیلم جدید و ثبت قرارداد فیلم مطرب خبر داد که اینها انجام شد. بعد از این مورد انتخاب خانم پوران درخشنده به عنوان داور جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه بود و بعد از اون موافقت شورای ساخت با 4 فیلمنامه سینمایی که طی هفته جاری رقم خورد، فراخوان 5 بازار بین‌المللی هنرهای نواشی ایران رو داشتیم که منتشر شد. خدمت شما شد که در جلسه هیئت مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل اعتراض به نمایش غیرقانونی فیلم‌ها و سریال خارجی در VOD رو داشتیم که خیلی واکنش فراوانی داشت.
بله. و اگر که بخوای خبر پایانی رو اکبر عزیز انتخاب بکنی و به ما بگی چه خواهد بود؟
خدمت شما، انتصاب سیاستگزاران جشنواره سینما حقیقت رو داشتیم و بعد از اون دیگه یه سری گزارش ایرنا بود که از فروش هفتگی سینما ها داشتیم که با عنوان برگریزان پاییز با گریزان سینما گره خورد.
درسته.
شنوندگان عزیز میتونن مراجعه کنن و فروش سینما ها رو در اونجا ببینن.
بی نهایت سپاسگزارم.
البته در حوزه موسیقی نام داشتیم ولی چون دیگه وقتتون زیقه من مزاحمتون نمیشم.
بله، ممنون و متشکرم. مراهمی بسیار ازت سپاسگزارم. امشب واقعا بخشای متعددی در برنامه داریم ولی به پاس همراهیت از همین دور نزدیک دستتو به گرمی میفشارم و آرزوی توفیق و سلامتی برای خودت و قلمت در حوزه خبرنگاری فرهنگ و هنر دارم.
سلامت باشید، موفق و معید باشید. قربان شما، خدا
نگهدار. گفتگوی من امین خرمی با علی اکبر قزوینیان، دبیر سرویس فرهنگ و هنر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران رو در بخش خبر در 300 شنیدیم و روایت و زاویه دید ایشون در رصد مهمترین اخبار فرهنگ و هنر کشورمون در طول هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم. 19 و 13 دقیقه و 30 ثانیه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. آنچه که در حال شنیدنش هستید تقاطع فرهنگ تا حوالی ساعت 23 دقیقه. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
پرانتز.
برگ دوم دفتر برنامه امروزمون، پرانتز با سکانداری جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارا.
ارادتمندم امین عزیز. در این بخش با توجه به اینکه روز جهانی صلح رو پشت سر گذاشتیم، میپردازیم به بناهای یادمانی و معماری ایران در بین جنگ جهانی اول و دوم و تأثیر و حفظ نگهداری این بناها در مسئله گردشگری و روز جهانی گردشگری هم که در واقع در هفته گذشته گذشت و اون رو هم داشتیم. با توجه به این دو موضوع به این پرداختیم و خدمت آقای دکتر حسن اوسانلو، رئیس دانشکده معماری دانشگاه سوره و رئیس دفتر مطالعات مشترک ایران و ایتالیا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام، از من مخلص شما.
ارادتمندم. آقای دکتر، می‌خواستم بعد از اینکه سلام علیک شما رو با شنونده ها شنیدیم درباره ورود مدرن به ایران برامون بگید.
چشم. به هر حال بعد از انقلاب صنعتی طورای به هر حال میوه‌های معماری مدرن تو سراسر جهان رفت دیگه. تو این حساب معماری مدرن به هر حال با خودش یک سری تیپولوژی‌های مدرن داشت که هرگز قبلش وجود نداشت. مثلا فرودگاه،
بله،
راهن، ترمینال، در یک کلمه بروکراسی. بروکراسی منظورم پارلمان هست، وزارتخانه هست، کاخهای دادگستری هست، پادگانهای نظامی هست. اینا تمام تیپولوژی‌هایی بودن که قبلش اصلا تو تاریخ معماری ما وجود نداشت. تو این حساب کلن به حساب بحث مدرن تو ایران، نه تو ایران، فکر کنم منهای کشورهایی که بنیانگذار مدرن بودن، بقیه کشورهای جهان یه طوری استفاده کننده هست به حساب معماری مدرن بودن. طبعا ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت. روی این حساب برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطیت تو ایران یک سری تیپولوژی‌هایی بیان شد که از نظر من درخشان‌ترین به حساب تاریخ معماری مدرن تو ایران هست، که دقیقاً بین جنگ جهانی اول و دوم هست. تحت عنوان معماری رضاخانی هم معروفه، چون همزمانی این معماری شده بود با سلطنت رضاشاه. به طورایی البته هر کسی میتونست اون لحظه حاکم ایران باشه، فرقی نمیکنه. در حالی معماری مدرن دنیا رو در نوردیده بود، طبعا ایران هم مثل بقیه کشورها احتیاج داشت به این نوع تیپولوژی ها. چون وقتی که ماشین وارد مملکت شد، قطار وارد شد، هواپیما وارد شد، مثلا نوع نگرش جدیدی تو زندگی به وجود آمد. طبعا این نوع معماری در حال تو ایران هم به خصوص تو مثلا تو تهران خب خیلی بیشتر بیان شده بود نسبت به مرکز شهرهای دیگه. مثلا کل ساختمان‌های شهرداری یه بحثی هست که اصلا با معماری مدرن میاد بسر.
بله، ما آقای دکتر در شهرهای مختلف ایران مثلا مثل اصفهان که سوله های صنعتی اومد توسط پیتر بهرنز در واقع ساخته شد، در توسط آرشیتکت های معروف اون دوران، در شهر تهران هم بناهای بسیار یادمانی خوبی ساخته شد که هنوز هم اون بناها حفظ شده. به لحاظ تیپ بندی و تیپولوژی های مختلف، های دکتر به نظرتون میاد که میشه اینها رو تیپ بندی کرد؟ چون ما در بین جنگ جهانی اول اگه بخوایم از 1293 شروع جنگ جهانی اول رو در نظر بگیریم تا پایان جنگ جهانی دوم 1324 قطعا تغییراتی هم در بحث معماری در داخل کشور افتاد. میشه اینها رو از هم جدا کرد، تیپ‌های مختلفی رو براش در نظر گرفت؟
بله، به هر حال یک آره دیگه، چون تقسیم میشه همونطور که شما میفرمایید به تیپ‌های مختلف. یه سری آموزشی هستن خود دانشگاه تهران،
بله،
اساس دانشگاه تهران با معماری مدرن بیان شد. با یک حساب کسایی که تو ایران معماری مدرن شروع به کار کردن یا خارجی بودن یا ایرانی هایی بودن که هیچ کدومشون تو ایران فرمیشن نگرفت بودن، بلا هیچ کدومشون. حتی یک مورد ما نداریم که این معمارایی که تو ایران آمدن کار کردن، حالا تیپ‌بندی هایی که شما میگی یه سری آموزشی هست، یه سری فرهنگی هست، یه سری کاربری های صنعتی هست، یه سری کاربری های اداری هست، اینا هم بلا استثنا تمام این کاربری هایی که انجام شدن هیچ کدومشون از این معمارا گفتم یا ایرانی نبودن یا اگر ایرانی بودن هم تو خارج از کشور فرمیشن گرفتن. مثلا ما مارکوفی داریم که به حساب تو بیان معماری مدرن یک چشمه به سنت داره، مثلا فروغی رو داریم که اساسا چی میگن خالص مدرن
بله.
کنه، مثل مجلس شورای مجلس سنا بود که امروز سبرگان رهبری بکنم اونجا باشه که کلان مدرن هست. یک سری بانک ما داریم مثل بانک ملی یا بانک سپه هست. یک سری کارا معماری که کار کردن وارتان هست، فروغی هست، بهزادفر هست، پلابکار هست، آندره گودارد هست، ماکسیم فیرو هست. فکر کنم 11 12 نفر هم بیشتر نیستن اونان که بیشترین کارا رو کردن. حالا من پیر شدم همه اسما رو یادم نمیاد.
بله.
این حساب اینا هم مثلا در فاز موزه ایران باستانی داریم که باز دوباره یک نمونه از معماری مدرن هست که یک حساب نگاهی به مثلا تو غرب هم به همین صورت بود. چون اومه معماری مدرن داشتیم.
بله.
یه سری به حساب نئوکلاسیک کار میکردن تو این مدرن، یک سری هم مدرن خالص. ایران فکر کنم از معدود کشورهایی است که یک بخشی از معماری مدرن تو خودش داره. از این دید جهانگردی که شما صحبت میکردین
بله
میشه خیلی هیچ کاری هم تو معماری مدرن ما نشده. یک قسمت اعظمش متاسفانه الان اتروکه هستن.
بله متاسفانه.
ساختمان جیپ هست، مارو بارتان هست، کارهای مختلف هست. مثلا ساختمان اولین رادیو، اولین ساختمان رادیو که تو منطقه 12 است، پلاپکار کرده. ببین اصلا رادیو تو ایران وجود نداشت که ما بدونیم که چه تیپولوژی باید در رابطه با رادیو ما بیایم چیکار کنیم، بیان کنیم.
بله.
کلاً اولین تیپولوژیایی ها مثلا کاخ دادگستری.
بله.
گبلکیان کار کرده.
بله. این حساب
اولین نمونه های یا وزارت دارایی خودمان.
بله.
و منطقه اینا همه نمونه های خیلی خیلی جدی معماری مدرن هستن. ولی خب همونطوری که شما فرمودید تیپ‌بندی های مختلف داره.
آی دکتر می گفتن در واقع ما در اون دوران اکتشافات تاریخی و شناخت ایرانیان نسبت به گذشتهشون، تخت جمشید و سایر بناها در واقع اتفاق افتاد و یک دوره‌ای شروع کردن سرستون و پاستون و اینها درست کردن در ترکیب اونها با در واقع معماری مدرن. شما به این اعتقاد دارین؟
من فکر میکنم بزرگترین قسمت معماری مدرن ما متاسفانه همین چیزی که شما میگین هست.
بله.
ستون‌های تخت جمشید تو زمان خودشون شاهکار بودن.
بله.
شما بهتر از من میدونین که هر معماری بچه زمان خودش هست.
قطعا همینطوره.
این حساب این یه بحثی بود که بیشتر تحمیلی بود به معمارا. تو این حساب میخواستن یک دورایی میامدن میگفتن تو مدرنیزم ما بیاییم نماد ملی ایرانی ببینیم. یک ناسیونالیزم ایرانی بود که فکر کنم یک کلم بنیانگذارش خود رژیم حاکم بود.
بله.
معماران به این سمت سوق داد. خب این بنده خدا مجبور بودن آخرش. شما مثلا نمونه همین خیابان فردوسی که ما بدیم پایین بعد از چهارراه جمهوری که چهارراه استانبول ببخشید چهارراه استانبول مثلا دست راست دستی معماری هستن ابر مدرن هستن ولی در عین حال یه مرتبه می‌بینید دو تا شیر اونجا هست و دو تا ببر اونجا هست
همینطوره.
و دو تا سرستون هست. یعنی هیچ ربطی تحت هیچ شرایطی به معماری مدرن مثلا اگر ساختمان در نظر بگیرید 98% ساختمان مدرن بعد یک مرحله
انگار قسمتی بهش اضافه شده و بهش کلاژ شده. آی دکتر با توجه به اینکه وقتمون اندک هستش من می‌خواستم اگه امکان داره در یک دقیقه تأثیر و حفظ و نگهداری این بناها برای گردشگری ایران رو بگید. این تأثیر داره نگهداری این بناها؟
تأثیر داره. ما یه بخشی داریم ببینید همزمان اگر دقت کنین حالا اگر من از نظر تاریخی بگم همزمان با رضا شاه ما مثلا موسولینی رو داریم، آتاتورک داریم، اون
بله.
بالا هیتلر داریم. به هر حال معماری مدرن تو بعضی از کشورها نسبت به کشورهای دیگه خیلی بیشتر رشد چشمگیر داشت.
بله.
به هر حال تو ایتالیا مثلا موسولینی به حساب معماری مدرن یک به عنوان پیغامی میدونست که ما آمدیم به حساب نوآور هستیم. هیتلر هم همینطور، رضا شاه هم همینطور. سه چهار تا کشور هستن، یکی ایران هست، یکی ترکیه هست، یکی ایتالیا هست، یکی آلمان هست که خود شما هم فرمودید بهرن یکی از بزرگان باهاوس بود.
بله.
در این حد ایران تحت تاثیر بود که مثلا یه آدمی مثل بهرن آمده بود تو ایران کار کرده بود.
آی دکتر من سپاسگزارم، وقتمون به اتمام رسیده، از شما سپاسگزاری و تشکر میکنم که با شنونده های برنامه هم کلام شدید.
مرسی عزیز، مرسی از این که این
بحث
در اختیار من
بود. ارادتمند شماست. خدا حافظتون.
خدا.
صحبت‌های من محمد رضا قربانی پارام رو با دکتر حسن اوسانلو، رئیس دانشکده معماری دانشگاه سوله و رئیس دفتر مطالعات مشترک ایران و ایتالیا در مورد بناهای یادمانی و معماری ایران در بین جنگ جهانی اول و دوم شنیدید.
اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستی تقاطع فرهنگ رو میشنوید از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه‌ای که با زاویه دید کارشناسان خودش مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر کشورمون در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو رصد میکنه و سعی میکنه با نگاه تحلیلی و چاشنی نقد رویکردی متفاوت از اون خبر رو به شما عزیزان تقدیم. سومین بخش از برنامه امروزمون به یکی از جذابترین و متنوعترین بخش های برنامه رسیدیم. از این جهت عرض میکنم جذاب و متنوع که خدا رو شاکریم که در میان تمامی بخش ها بخش چهره هفته تقاطع فرهنگ بیشترین آرا، نظر مثبت و البته در مواردی پیشنهاد و انتقادات شما رو با خودش به همراه داشته که این نشون دهنده پویایی و جریان بخشی بخش چهره هفته است. برای دوستانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان برنامه پیوستن عرض میکنم که به مناسبت مهمترین این اتفاق، رویداد یا حادثه فرهنگی که در کشورمون جاری است و بسامد و تواتر اون رو در طی این روزها بیشتر احساس می‌کنیم، تلاش می‌کنیم که تا هنرمندان، مسئولان، دست‌اندرکاران و البته کارشناسان و منتقدان اون عرصه که خبر بهش اختصاص پیدا کرده رو دعوت کنیم به استودیو و امروز با افتخار آنگونه که شهاب داراویان عزیز هم به اشاره کرد در خدمت یکی از دلسوزان عرصه کتاب کشورمون هستیم، جناب آقای افشین شحنه تبار نازنین، مدیر انتشارات شمع و مه، یکی از معدود انتشاراتی های کشورمون که در حقیقت با قامت و همراهی و همگامی بین المللی کار خودش رو در طی 15 سال یا بیش از 15 سال آغاز کرد. اجازه میخوام که سلام علیکی داشته باشیم، مقدمه شهاب داراویان رو خواهیم شنید و شنونده این گفتگو خواهیم بود. جناب شحنه تبار نازنین، وقتتون به میل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون.
بسیار ممنون و متشکرم، منت گذاشتید که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه هستید. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای شحنه تبار نازنین. امین جان، بارها در برنامه تقاطع فرهنگ به این موضوع اشاره کردیم که اگر قراره که ادبیات ما اتفاق خاصی براش رخ بده، بله، اگر قراره که ما در ادبیات موفق باشیم، باید قصه های ما، داستان های ما، ادبیات ما، شعر ما به زبان های مختلف ترجمه بشه و در اختیار سایر مخاطبان در کشورهای دیگر به زبان های دیگر قرار بگیره. یکی از ضعف های ما در حوزه ادبیات متاسفانه همین بحث ترجمه است. حالا قرار شد که به مناسبت روز جهانی ترجمه و روز مترجم هم به این موضوع بپردازیم. انتشارات شمع و مه، من باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که حدود 15 سال